الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث راجع به این بود که این زمان استتابه مرتد ملی چه زمانیه. خب یه بحث این بود که گفته بودن آقا اون مقداری که امکن معهود رجوع یه فرصتی بهش بده که برگرده دیگه، حالا یک ساعت، نیم ساعت، ده دقیقه، پنج دقیقه است که بتونه شهادتین رو بگه. ولی یه نظر دیگه این بود که نه، سه روز ما بهش مهلت میدیم، ثلاثت ایام. و این ثلاثت ایام رو محقق فرمود هم مرویه و هم یه استحسانی هم درش مرحوم محقق اجرا کرد که آقا بالاخره فرصت بده، شاید شبهه داشته باشه. آقا یه دقیقه میگی شهادتین رو بگو ولی سرتو میزنیم، گردنتو میزنیم، این که درست نیست. که عرض کردیم دیروز دیگه که اون استحسان کاری بهش نداریم، میتونه معید روایت باشه، اما استثنا رو بذاریم کنار. اون روایت مطرحه، اون روایت رو مرحوم صاحب جواهر و حتی برخی از متأخرین گفته بودن چون روایت ضعیفه و این حساب از باب احتیاط و اون استثنا اینا خواستن قصه رو تمامش بکنن. ولی از شد این دیگه دیروزم دیدید که صاحب بصاری رو با سه تا سند نقل میکنه، یکی سند کلینیه، یکی سند شیخه، یکی هم سند صدوقه. سند صدوق سند درستیه چون میاد به سکونی خوره و تو اون سند سهل ابن زیاد دیگه حضور نداره. حالا تو سنده اون شیخ و کلینی چرا؟ ازا روایت دوست معتبریه و ما هم طبق روایت باید عمل بکنیم دیگه. ما دیگه توجیهات و استحسانه رو میزنیم کنار اینو. خب منتش حالا یه نظر این بود دیگه که اگر ادعای شبهه بکنه، گفته بودن آقا قطع نظر از این بحث روایی دیگه، اگر کسی روایت رو مثلا ضعیف بدونه، اگر کسی ادعای شبهه بکنه از قواعد بود کجا بود مرحوم صاحب جواهر نقد کرد دیگه. مثلا دو تا احتمال داره. یه احتمال این است که بهش مهلت بدید تا شبهش برطرف بشه، حالا هر چقدر هم زمان مثلا میذاره. یه احتمال اینه که نه دیگه طبق همین مثلا روایت عمل بکنیم یا اون نگاه امکنه رجوع رو بگیم. یه سخنی رو از کشف اللسان میشون نقل میکنه صاحب جواهر. کشف اللسان خود عنایت داره دیگه، نقل میکنه منتهاش حرف میزنه فیکره، یعنی خود صاحب جواهر هم میگه، میگه این از کجا اومد این حرفا اینجوری صحبت کردن؟ میگه این احتمال از عامه گرفته، مثلا میگه از عامه گرفته احتمالاً و ولی وجهی نداره، یا بالاخره بیا اون نظر انتخاب کن یا این نظر انتخاب. مثلا ایشون چی گفته؟ ایشون گفته که آقا این بستگی داره که شبهش رو کی اعلام بکنه. اگه شبهش رو اول اعلام بکنه خب مثلا بهش مهلت میدیم، اما اگه آخر سر که حالا میخوام گردنشو مثلا بزنیم و اینا بگی من شبهه دارم، گفته نه دیگه اینجا پذیرفته نمیشه. خب این تفصیل از کجا اومد؟ شبهشو اول بگی آخر سر بگی اینا یه سر بعد چی نداره؟ بالاخره اونی که تو حق مسئله وارد شدیم یا روایت کسی قبول میکنه که خودی باید قبول کرد ثلاثت ایام دیگه تو روایت نداره که بعد از چون تو روایت بود که قتل یا عمر رابعه روز چهارم کشته میشه، اطلاقش میگه چه ادعای شبهه بکنه چه ادعای شبهه نکنه دیگه، اطلاق گیریه دیگه. یا نه روایت رو قبول نمیکنید، میگید ضعیفه. خب یا میاد نظریه به اصطلاح امکنه رجوع رو مطرح میکنید، چون یا استتابه واجبه، واجب فوریه، این باید سریعا توبه بکنه، پس امکنه رجوع رو میگید. یا نه بگو مهلت بهش میدیم دیگه، یا نه نگو بگو چون مثلا کشف شبهه هم واجبه پس مثلا بهش مون. اما این که شما تفصیل میدید یا شبهه شو اول بگی آخر سر بگی، میگه اینا یه عبارت رو بخونی عبارت بعد اون بحث بعدی رو عرض میکنی. هازا وقتی کشف لسان قیل وقیل، اصلا ایشون هم عنوان وقیله تعبیر میکنه، نظر خودش نیست، گفته شده که انعتذر به شبه اول و مستوتی قبل انقضاء ثلاثت ایام. اگه قبل از این که اون سه روز مثلا بگذره با توجه به روایت اول کار شبهش رو مطرح بکنه، اول زمان الذی یمکنه فیه رجوع که دوتا نظر دیگه، اگه اول شبه رو مطرح بکنه امهل الی دفعها بهش مهلت داده میشه تا شبهش دفع بشه. حالا زمان هم طول میکشه بکشه دیگه، چون اول کار همین که ما دیم استتابش بدیم، یا مثلا فرض کن اون ثلاثت ایام همون روزای اولش اوقات اولش، یا اون امکنه رجوع قبل از این که خالص باش مستر کنی که من شبه دارم. اما با این اخر الاعتذار علی زالج ان زالج، اگر اعتذار رو از این تأخیر انداخت آقا سر روز تموم شد که من شبه دارم، یا اون یمکن و فیه رجوع تموم شد که من شبه دارم، بله میگه لم یمهد، یه مهلت داده یه لم یمهد، امهالی در کار نیست. چرا؟ لعداهی الا طول الاستمرار علی الکفر، استدلال اینه که این میخواد ببونه همینطوری بر کفر دیگه. ولی مزیگ ما ما کانا یمکنه فی ابداع العضو ازالتو ولم یبدهی فی. اون زمان هم بود که تو عضوتو بگی دیگه، چه نگو داره که لبه تیغ بردنه دیگه من شبه مثلا دارم. خب این حرف که آقا شبهر اول بگی شبهر آخر از کجا اینه تفصیل ها فرمود و لم اجد کل احد من اصحابنا، یه من اصلا این نظر رو برای احدی اصحاب ندیدم و لعله لبعض العامه، ملحل سنته که با استحسان ها میان مسائل فقه درست میکنه. آقا چون اول کار گفته پس معلومه که واقعا شبهه داشته، اما اینکه آخر کار میده دیگه تیغه و نم شمشیره و فلان اینا یه شبهه دارم معلومه که بی خود مثلا میده. ولا ریب فی وضوح ضعفه به منافات به اطلاق الادله، دیگه او ادله که میگه استتابه فوریه که گفتنی آقا فقط زمانی که یمکن محل رجوع یه فرق نمیکنه شبهش اول بگی آخر. اون روایت که ثلاثت ایام که حدیث بود اونم دیگه فرق نمیکنه شبهش اول بگی آخر بگی. تو این سر داری مشکل شر شد زر شد نشد این از همون کارا میشه دیگه گفتیم دیگه میشه جمع های تبرید زرسازی جمع کردن هم نیست واقعا ضرورت اختزای الامحال ولو سنین علال اول. اگه بخواید به سلام اون اولی که مثلا شبهش اول گفته و شما سالیان سال به این مهلت بدید یه تا شبهش برطرف بشه اینو منتظر میشید و یوم کن دعب الخط و انه خلاف و نسو الفت این خلاف نسو فست بس این نگاه پس فت تحقیق این از این معرفت هم این استطابته توبه میدیم و توی زمان توبه چی؟ بل احوت و الانتظار سلاسه شاییه گفت کردیم احوت نه اصلا چون که باید دلالت بره سنش هم تمامه فقط سه روز مهلت در ملدی و فن لم یتوب قتل ذکر شبهتا او لم یذکر یه تمام شد دیگه بعد از سه روز که طبق روایت دیگه. خب مسئله تمام شد در اصل مسئله استتابه و زمان استتابه. خب اگه خاطر شریفتون باشه ما در مرتد فطری احکامی داشتیم، مثلا اموالش تقسیم میشد در مرتد فطری، زنش عده‌ای متوفا عنها زوجه ها رو میگرفت و توبهش هم هرگز قبول نمیشد. حالا تو توبه اینجا قبول میکنیم چون استتابه حالا یا ثلاثت ایام یا زمانی که یوم که معهور رجوع قبول میکنیم، اما اموالش چی؟ خب اموالش بعد چی نداره تقسیم بشه بین ورثش؟ بعد چی تقسیم بشه؟ دلیل میخواد ببینید دلیل نقل و انتقال املاک یا معاملات هن مثل بیعه مثل شراء یا هبه کردن یا ارث ایناست دیگه. وقتی بچی نداره ما برای چی؟ روایت هم که تو مرتد ملی چی از اینا نداشت، بله تو فطری داشت ملتزم هم شدیم در فطری ایبی نداره. ما در واقع دو سبب رو قبول میکنیم، یکی هم معاملات اینه که انجام میشه، یکی موت، یعنی سه تا سبب بگید دیگه، یکی موت، یکی هم ارتداد فطری بر اساس روایاتش دیگه. اما در مرتد ملی که ما نداشتیم اول شخصی میشه زبر چی نداره مخایل بشید، یعنی زنده است خودش. حالا یه ارتدادی گفته مثلا نصرانی بوده مسلمان شده از اسلام برگشته دوره وقتی مثلا نصرانی یه دین دیگر انتخاب کرده میشه مرتد فطری. خب اون بچه اولش تقسیم بکنیم، بچه نه دلیل میخواد و تقسیم اموال دلیل نیازه. و کیفکان فلا خلاف ولا اشکال فی انه لا تزول انه املاکو بل تکون و باقیتا علی، چون اطلاق ادله موجبات دخول به سر اشیا در ملک مثل مثلا منهاز ملک امثال اینها یا مثلا فرض کنید جاهای دیگه که بیع و یا ارث و اینا هست، خب این منهاز ملک، خب من مالکم دیگه، بس شما چه بحثی داری که ملک من ظاهر بکنی؟ یا من ارث بودم مالکم، یا خرید فروش کردم مالکم، بس چی خواهد من ملکم رو ظاهر بکنی؟ بله یه موقع موت در کاره، یه موقع ارتداد فطری در کاره، یه موقع هبه ای معامله ای اینا درست، ولی اینجا که ایشون از اونا نیست. پس ای الان ملک ای لل اصل و غیره نه ینفسخ العقد بینه و بین زوجته، این شخص که مرد فعلا ارتداد پیدا کرده خب این شد کافر دیگه. حالا قبلا نصرانی بوده، چون ملی رو داری بحث میکنه، چون در مرتد فطری که گفتیم اصلا عده وفات باید بگیره بود یه قابلیت رجوع هم حتی گفتیم نداره اگه بعدم مسلمان بشه و ما نتونیم بکشیمش و مثلا بره یه کشور دیگه به این نمیتونه رجوع کنه چون عده وفات گرفته. اما در مرتد ملی که اینو نگفتیم، تو لباس هم که چیزی نبود، منتهاش میدونیم که کافر نمیتونه مسلمان رو داشته باشه چون همه کافره دیگه. بله دیگه فلان کفرشه دیگه، فلان کفرشه. حالا که کافر شد این رابطهش با همسرش چی میشه؟ شو میفرماد این رابطه ینفسخ العقد بینه و بین زوجته،
ولیکن یقف نکاهو علا انوزای لده. فرمود این خب تا زمان که اگه برگرده کارا خواهیم گفت برگشتش اشکال نداره، اصلا بر میگرده این زن به این مرد بر میگرده، اما تا زمانی که کفر داره خب کافر نمیتونه مسلمان داشته باشه، عقدش منفسخ میشه بین او و بین زوجش، چون سلطه کافره بر مسلمه، کافر بر مسلمه را اجازه نمیدن. خب چهارم خود این نفسانی باشه غیر نفسانی باشه، وقتی
رئیس اون که انتصاف اجازه میشه، همون موقعی که مصرف میشه
در نیاز نیست، چون متوقف بر عده است، مثل طلاق میمونه دیگه، در طلاق هم انفساخه دیگه، مثل زمان عده داره دیگه، اگه تو عدهش رجوع کرد چون دلیلی ما دیگه نداریم دیگه که به اصطلاح، چون این بود تعزل انها امرأتو، تعزلو اون به اصطلاح جداییه، یعنی طلاق یا مثلا فرسون مثل ارتداد فطری نیست، و این تعزلو تا زمانی که اینجوریه دیگه، و اگر اون برگشت اینا میتونه برگرد. حالا یه بحثش رو در کتاب النکاح باید بحث کرد، در کتاب النکاح مفصل بحث شده. نم ینفسخ العقد بینه و بین زوجته، چرا؟ لعدم جواز نکاح الکافر، از این بابه که کافر نمیتونه مسلمه رو داشته باشه ابتداعا و استدامتا، این استدامتنه دیگه، چون رو مسلمان شده بود ماده با یه مسلمان ازدواج کرده، یا حتی اگه اون خانومه هم نفسانی بوده الان مسلمان شده دیگه، الان که مسلمان، این آقا که مرتد شده نمیتونه این در حواله خودش داشته باشه. ولیکن یقف نکاح و علی انقضاء العده، چرا؟ لانه مقبول التوبه، چون مقبول التوبه است این آقا. فان تاب فیها کان حق زوجته کما مر فی کتاب النکاح داره. اینو مفصل تو کتاب نکاح جلد 30 نگاه کنید، مفصل بحث شده قبل از دخول بعد از دخول، اینا مفصل میشه جای خودش بحث شده. و انها هی ایل عده که عده طلاق، یا که عده طلاق، که عده مطلقه مثلا تو برخی از مثلا کذا لا خلاف ولا اشکال فی انه و این کان مهجورا. خب دقت کنید، حالا اونو تو نکاح جلد 30 رو ببینید، مفصل بحث شده قبل از دخول چطوره بعد از دخول، اون چون ولا تمسکو به احسان الکوافر، اگه زنه مرتد شد، از این برم هست دیگه، ما زنه مرتد میشه، خب زنه مرتد شد چی؟ چون میدونید ما تو مثلا موقت داشتن مثلا نصرانیه اهل کتاب یا حتی دائمش رو برخی قائلا دیگه، یعنی مشروع قائلا دائم نمیشه، ولی یه نظریه هست دیگه که قائلا خود مرحوم آقای تبریزی، خود مرحوم آقای بروجردی نگاهش این بود که دائم هم اشکال نداره، اهل کتاب رو میشه به ازدواج دائم در آورد، ولی نظر مشهور این نیست، نظر مشهور اینه که فقط موقت میشه اینها رو داشت، به صورت دائم نمیشه داشت. حالا اون در وقتی که زنه مرتده بشه، که این مرتده شد زنه، خب گفتم قبل از دخول، بعد از دخول، قبل از دخول، همه گفتم به اصطلاح انفساخ، اما بعد از دخول یه حرفای زده شد، تو مهرش هم بحث، مسائل دیگه هم بحث. اون نکته کتاب نکاح برید نگاه بکنید، مفصل بحث. یه نکته‌ای که هست، یه نکته مهمیه که حالا ما با صاحب جواهر اختلاف نظر پیدا می‌کنیم، اینه که صاحب جواهر معتقده که این آقا مهجوره در زمان که کافره، ارتداد شد این مهجوره، یعنی چی مهجوره؟ یعنی تو اموالش نمیتونه تصرف کنه. خب ایشون اگر دیونی داره، فرض کنید زوجهشو باید بده دیگه، نفقه باید بده، میدونه دیگه اقارب و زوجه اینا واجبه دیگه، مثلا پدر مادرش فقیرن، شما باید از اموال کمک بکنه، واجبه. یا همسرشه، خب باید واجبه دیگه، نفقه بده، برای همسرش ثروتمندم باشه نفقه واجبه دیگه. یه فرقی هم میدونید اینا رو تو بحث نفقه و بسنا هست که مال زوجی حالت دین داره، یعنی اگر طرف پرداخت نکرد این مدیونه، بعدا تو اگه فوت بکنه یا مثلا حاکم سلطه‌ای پیدا بکنه میتونه از اموال این برداره بده به اون زوجی به عنوان نفقه، اما مال پدر مادر نه، یه تکلیفه، یا مثلا فرزندی که فقیره مثلا یه تکلیفه، تکلیف نهایت معصیت کرده ولی دین نمیشه، باز بحث شده دیگه بحثش. حالا صحبت سر اینه که این شخصی که کافر شد ارتداد پیدا کرد فهمیدن مهجورون علیه، وقتی مهجورون علیه دیونشو کی ادا میکنه؟ میگم مثلا حاکم ادا میکنه، اون دیگه حاکم این ولایت رو مثلا داره، اما خب سخن اینه که این هجر این از کجا ما به دست آوردیم؟ چه دلیلی مهجوریت کافر مرتد ملی رسوا بود؟ تو این روایات ما چیزی نداشتیم که، و شما باید اثبات بکنی که ارتداد و کفر به اصطلاح به نحو ملی دیگه، نه به نحو فطری، چون در فطر بشیم که یقصد هم بولون که هیچ، ولی در ملی که این توابع رو نداشت، این مهجور بودنش از کجا؟ لذا هیچ اشکالی نداره کسی ملتزم بشه آقا دونشو خودش بده، چرا نتونه در تصرف در اموال بکنه، فقط اون مالشو بفروشه، مالشو هبه بکنه. چه داخل شما دلیل بر حجر بیاری، اگه دلیل بر حجر رو بردیم که مثلا صفیحی بود چیزی بود، خب فبه هم هم وقتی دلیل بر حجر نداریم این محجور علی بودنش به خاطر چیه؟ ولی سابجاوی رو مسلم فرض کرده که آقا این محجوران علیه، ولی دلیلی بر محجوریتش اراده نمیشه، لذا خودش میتونه حالا یا به تسلیب یا خودش دل مباشره یا به توکیل مثلا آقا این نفر وکیل بکنه برو مثلا نفقه زن و بچه منو بده یا فرض کن برو فلان دین منو بده، یا تا خودش از چون دلیلی نیست در این مسئله، شما هر چی که بخوای بگی حتما باید وجهی داشته باشه، دلیلی روایتی نکته‌ای قاعده‌ای وجهی نداره. خود دقت بفرمایید و کذا لا خلاف ولا اشکال، اونم با تعبیر لا خلاف ولا اشکال تعبیر می‌کنه صاحب جواب فی انه و ان کان مهجورا لایف التصرف، اگر چه مهجورا در تصرف است در مالش کما ستعرف، البته این لا خلاف ولا اشکال مال اینه که یقضا من اموالی ای یعدی دیونه و ما علیه من الحقوق الواجبه، اونا باید از اموالش به اصطلاح اگه گفتی مهجورا لایف دیگه حالا معنیش این نیستش که شما دیونش رو نتونی بدید، نه دیونش باید پرداخت بشه حتما، و ما علیه من الحقوق الواجبه که نفقت زوجته و غیره، و تعدی منها ایزن نفقت الاغارب مادام حیا، چون اون زمان حی دیگه که باید پرداخت بشه، ضرورت بقایهی بله مخاطبن دیگه، این بالاخره هنوز که زنده است مخاطب مسائل است، الا ان الذی یباشر ذلک الحاکم، چون خودش رو مهجور فرض کرده دیگه حاکم باید این کنه، ولی عرض کردیم نه چرا خودش حجرش دلیلش چیه که این مهجوره، مثلا روایت داریم که کسی که کافر شد نمیشه تو اموال الناس مسلطون الا اموال هم دیگه، چه کافر باشن چه غیر کافر باشن، یا نه اصلا وجه میخواد بالاخره که شما میگه آقا ایشون مهجوره، بله یه آدمی که بدهکاره بدهیش مثلا غلبه کرده بر اموالش حاکم اومده حکم حجر زده، یا مثلا سفیه مهجوره، خب نه همه طبق طبیعی، اما این شخص ما کجا یه عنوانی داریم که کسی نصرانی بود مسلمان شد بعد کافر شد این تو اموالش مهجور بشه، وجه نداره.
برای مرتد فطری همچین حرفی رو داره؟
اصلا اون که گفتیم که یقصم هم بود،
یعنی ملازمه وجود داره بین یقصم و محجور
معنی اصلا یعنی چی؟ یعنی مال یه مال اونی مال وقت محجوریت نیم،
وظیفه حاکم اینه که مالش رو تقسیم کنه بین
نه اصلا از ملکیتش خارجه، لا حاکم هم میخواد این کار کنه، یقصم یعنی از ملکیتش خواهد، وقتی شما مالی نداری دیگه چی نفقه چی بخواهی بری چی اصلا مثلا خصوصا در اتفاق موضوعه، اما اینجا که نداریم که اینجا مرتد ملیه، خب چه بچه بر حج بودن مرتد ملی ما داریم، مگر این استحسان هایی بخواهی بکنی بعدا از استحسان بالاتر چی نمیگه آه چطور در مرتد فطری اصلا از ملکیتش خارج میشه، اینجا از ملکیت خارج نمیشه ولی محجور اون قرار گیره، خب
بعد مرتد فطری بعد از تومن این
گفتیم نسبت به این نبودیم نسبت به این سه چهار تا تغییر نمی کن بس مفصل کردیم. آره الان هم مریضه. و کذا تعدی له نفقته، بله اون نفقه هم ادا میشه الا ان یموت او یختر، پس تا زمانی که زنده است حاکم مثلا این کارا رو باید بکنه، لکن ان الخلاف ان الاصحابنا قولین، تو خلاف مرحوم شیخ گفته که اصحاب ما دو تا نظر دارن، یعنی قول به بقای ملکهی و القول به انه مراعا، خب این نظریه بقای ملک نظریه درستیه، چون وقتی نداره شما باید یا موتی بیاد یا مثلا فرض فرمایید هبه یه چیزی باشه که از ملک این آقا خارج بشه، یه قول دیگه اینه که به انه مراعا، این مراعاست، ما میگیم نه مراعا هم نیست، یه قول سومو بزن اصلا ملکش و هیچ محدودیت هم نداره و هر تصرفی بخواد به کسی ببخشه معامله بکنه مش متاش، این زمانی که زنده است دیگه، بعد از 3 روز که مرد دیگه خوب مرد دیگه، مثل همه مرده ها میمونه دیگه، اموال تقسیم میشه و اون مرد میشه باعث انتقال، چون گفته دو تا قوله، یه قول به بقای ملکه و قول به انه مراعا، فان تاب اگه توبه کرد اون 3 روز علم بقا، این مشخص میشه که آ این مال ملک مال خوده، و الا علم زواله منه نرد، و این اذن یشکل ادا و نفقته ایله، اگه اینجوری باشه که بخواد مراعا باشه مشکله بگیم آقا ادا نفقه، چون دیگه مال مال این نیست، چون ممکنه توبه نکنه، بل و کذا ادا ما یتجدد علیه من الحقوق، مثلا نفقه های روزای بعد چی، الا ان القول المذمور مع انه غیر معروف القائل باز حزه وجه نداره، ضرورت منافات جمیع الادله من الاستثار و غیره، ظاهرا تو ملکیت خودش باقیه، یه بحث حجریت فقط که صاحب جواهر قبول کرد اون حجریت هم وجه نداره، مهجونش خودش میتونه رو کار رو انجام. و که از الله خلافه فیالنه بعد قتله او موته تو قضا دیونه و ما علیه من الحقوق الواجبه. خب بله دیگه، اگر مرد یا مثلا کشتنش، خب دیونی که به گردنشه باید ادا بشه قبل از ترکه دیگه، دیونش باید. حالا بحث ارثش هم بحث میکنی، اما فعلا بحث دیون، خب دیون هم وصیت مقدمه، من بعد وصیت یوسی به ها او دین دیگه در خود قرآنه که باید دینا بره کنار، وصیت هم اعمال بشه بعدا. مثلا حالا وصیت از ثلث یا مثلا از کل ما ترکه دین، اینا بحثش در جه. و که در الله خلافه فی انه بعد قصره یا موته تغزا دیونه، چون اموال تو اموالی مونده دیگه از ملکیت این که خارج نشده. و ما علیه من الحقوق الواجبه که نفقت زوجه دون نفقت الاغارب دیگه، اگه نفقه اغارب به دکاره مثلا پدر مادرش هم فقیر بودن یا بچه هاش هم فقیر بودن، این کمک نکرده به اونا، اونا دین نیست، اما زوجه دینه. التی هی مجرد و مواسات فلاغ از الله بلو قتل او ماتا کانت ترکت هوله و رسط المسلمین دون غیره. اگر این شخصی که ارتداد حاصل شده چون مسلمان بود قبلا، اگه بمیره یا کشته بشه، ترکش مال ورثه مسلمان هست دون غیره. فان لم یکن له وارث مسلم، اگه وارث مسلمان نداشت، فاول الامام دون اقرباء الکفار. میگه اینا رو از کجا میگی؟ میگه کما تقدم الکلام فیه فل میراث. یه تو بحث ارث ما اینا رو بحث کردیم، شما نگو که آقا خب به ولد کفارش هم مثلا برسه. خب و ولده او قبلا ارتداد به حکم المسلم، این بچه‌ای که خب حالا مرتد شد دیگه، فرض کنید حالا مثلا مرد و اینا، خب این بچه‌ش چی میشه؟ این آیا بچه‌ش هم مثلا، خب اگر عهد ابوین هست که مشخصه، یا این تابع عهد ابوینه برای پدر یا مادر، اما خب حالا فرض کنید مثلا نسبت به خود این بخوام نگاه کنیم، اون چه حکمی داره؟ فرمود و ولده قبل از ارتداد، اون ولدی که قبل از ارتداد داشته به حکم مسلمه، استصابا لحال سابق الذی لا دلیل علی تغییری به ارتداد الاب، اگه پدر مثلا شد ربطی به اون نداره. بل لبن عقد به اسلام احد عبرهای حکم به اسلام، ولذا لو ماتت الام مرتدتن و هی حامل و هی حاملون به تدفن فی مقابر المسلمین. اگه زنه مثلا مرتده بشه، شوهر مسلمانه، خود زنه مینه انقاض نطفه مثلا مسلمان بوده، حامل است، لو تو مقابر مسلمان ها چون بچه حکم مسلمان داده. فاین بلغ مسلمان، پس میشه مسلمان حکمی دیگه. فاین بلغ مسلمان، اگر وقتی بالغ شده اسلام رو رد نکرد، فلاوت. و این اختیار کف بعد بلوغهی، اگر اختیار کف کرد بعد از بلوغ، استطیب. فاین تاب و الا قتل لکونه به حکم المرتد عن الله. و این عقد او ولده و ابواه مسلمان بناهن علا اعتبار بحث اسلام بدن. یادتونه دیگه این بحث ما سابقا داشتیم که این که مسلمان حکمیه اگر رسید به بلوغ، آیا بحث اسلام میخواد یا نمیخواد؟ شما بودید این بحث، توصیف اسلام میخواد یا نمیخواد؟ و یه نظر این بود دیگه که توصیف اسلام باید اقرار بکنه به اسلام، تا بعد که اقرار کرد خب اگه مسلمان بعد اگه اعتداد حاصل شد. ولی ادله رو که خاطرتون هست گفتیم اینا هیچ کنون بحث اسلام توش نیست، لذا اگر این الان شده مسلمان که این انتقاد نوته مسلمان بوده، حالا پدرش یا مادرش بعدن هم مرتد شده، همون که این انتقاد ملاده دیگه، ملاکه یا ولدت مثلا علل
مصاب جواهر رو قبول نکرد، گفت
نه مصاب جواهر هم زیاد چیز نکرد، اون توصیف اسلام رو قواعد بود چی بود اون مطرح کرده بود، مصاب جواهر هم زیادش مناسب نبود، علامه مطرح کرده بود. خب اگر کسی توصیف اسلام رو مطرح میکنه، خب این بچه که به اصطلاح به حکم اسلام بود دیگه، چون این انعقادش یا این ولادتش مسلمان بودن، اینا مثلا بعدن مرتد شدن. خب اگر کسی به حکم اسلام رو باید قید توصیف زد که یعنی بعد از بلوغ باید توصیف بکنه، و فرض کنید من توصیف هم مثلا کرد اسلام رو، فاین بلغ مسلمان فلا بحثه، و این اختیار الکفر بعد بلوغهی، بعد از بلوغ اگه اختیار کفر کرد استطیب، فاین تاب که خب هیچ چیز دیگه، و الا قتله. چرا؟ لکونه به حکم المرتد عن ملته، و این عقد او ولده و عبابه مسلمان بناهن علی اعتبار وصف الاسلام بعد البلوغ، فردن فطرتن بلفرض عدمو، فرض اینه که این کارو نکرده دیگه. بلکه کشف اللسان از ظاهر ان ولد المسلم و المسلمین ایزن اذا بلغ کافرن، حتی لازم نیست اونا برگردن پدر و مادر، خود این بچه هم خود این بچه هم اگر بلغه کافرن باشه باز استوتیب شون یادتونه دیگه که استدلالشون این بود که میگفتن آقا اصلا مرتد به این آدم صدق نمی کنه. کلمه ارتداد میگفتن که ما گفتیم نه اینطوری نیستا، گفتن ارتداد به این اصلا صدق نمی کنه. به زو میگن اصلا کاری نداریم پدر مادرش هرچی مود به اسلام موندن یا نموندن. این بچه که بزرگ میشه اگه وصل به اسلام بکنه بعد ارتداد میشه فسقی، اما اگه وصل به اسلام نکنه اقرار به اسلام نکنه این همون مرتد میشه، چون که اصلا مرتد به صدق نمی کنه. اگه مرتد صدق نکنه یعنی خب اصلا ارتداد ملیش هم قابل تحمله، اما نهایت میگه مرتد ملیه چون توصیف اسلام بعد از بلوغ رو شرط میدونه. بلکه کشف الاسلام از ظاهر ان ولد المسلم و المسلمه که هر دو مسلمونن ایزن اذا بلغ کافرن، یعنی توصیف اسلام توش نیست. این استوتیب ولو بل دهوه و عبواه علی الفطره و قد نص علیه بله فی لغتت المبسود لیکن فی المسالک هذا لا یوافق القواعد المتقدمه من ان المنعقد حال اسلام احد عبوی یکون ارتدادو ان فطرتن ولا تقبل توبتو. خب ما همین نظر انتخاب کردیم یادتون باشه دیگه، ما گفتیم نه این توصیف اسلام رو شما برداشتید آوردید، حالا یا رو وجوه استحسانی عقلی آوردید یا چی، حالا تو روایت اینا هیچ کدوم نبود. این بود که آقا اگر یک کسی که بین مسلمین هست یا کل مسلمین من بین مسلمین اگه ارتده این حکم کافر فطری رو داره ملی نخواهد بود. و ما وقفت و علا ما آجب العدول انزالک هنا ولو قیل و انه یلحق و این ازن حکم مرتد ان فطرتن کان وجها، اگه کسی که مرتد چون توصیف اسلام شرط نبود و هو ظاهر من الدروس لانه اطلق کون الولد السابق علی الارتداد مسلم و لازمه زال و ان تذکره نحو ماتمه تاون المسالک من الهوگ فطریت المنعقد من مسلمین او احدهما اذا بلغ کافرن لکن قد عرفت سابقا نگاه صاحب جواهر ان ما حذرنا من النصوص ظاهرا فی الهوگ به ردت من وصف الاسلام ان فطرتن. خود تایید بکنه همون نگاه رو که میگه از نصوص ما این رو میفهمیم، ولی ما که خوندیم نصوص رو شما چیزی تو توصیف اسلام ما نداشتیم. عجیب استاد شد. بله هو بل موافق لمن الارتداد الذي هو رجوع، که یکی از حرفای بود که اون اصلا این رجوع ارتداد به استدلال میکنه، پس باید توصیف بکنه. بلا دلیل یدل علی الاکتفاء بالاسلام الحکمی. حالا بقیه‌اش هم نگاه بفرمایید.
چون اسلام تبعی و حکمی این قبل از بلوغ، یعنی یه چیزیه که خدمت شما عرض شد که به تبعیه، مثل اینکه آدم برای تطهیر محل استنجا دستش هم به تبع پاک میشه، این به تبع پدر مادرش این مسلمانه. تا موقعی که همون موقعی که بالغ شد این تبعیت قطع میشه، خودش باید ببینیم چه رأی
نداره. اینا همون وجود استثنایی هست دیگه. وقتی که ظاهر روایات بود که کل مسلمه اینا مسلمه که ارتد این حکم فطری داره، دیگه این استثنا بچه نداره دیگه. ما بحثش هم کردیم بودید اون روزا، ما توصیف اسلام رو توی روایت ندیدیم که توصیف اسلام بکنه. حالا دقت کنید این سال جواب چطور نصوص کدوم نصوص رو بیان میکنه. الحمدلله.